خودت میشه پاره میدون.
زمستان امسال برای ما فقط یک فصل سرد نبود. حوادث بسیار تلخی رو پشت سر گذاشتیم و خانواده های بسیاری داغدار شدند. امروز در صبح نو تهران نو یادی میکنیم از یکی از شهدایی که در اون روزهای تلخ از کنار ما رفتند. شهید طه عزیزی خواه، دانشجو از تهران.
بعد اذان مغرب و عشا بود که ما نماز رو خوندیم، مردم کم کم داشتن میرفتن که مامازن میدون شبه شلوغ شد، صدای تیراندازی ما میشنیدیم، ما داخل مسجد بودیم. بعدن یه دو سه تا خانم خادم داخل مسجد بودن برای فردا صبح برای دعای نوروز، داشتن صبحانه آماده میکردن. ما داخل مسجد بودیم با بچه‌ها، دیدیم صدای شلوغی داره به ما نزدیک میشه، صدای شلوغی به ما نزدیک داره میشه. این در رو باز کردیم، نمایی دیدیم پشت در مسجد شلوغ جمعیت بود که واسه حدود 200-300 نفر آدم بودن، واقعا زیاد بودن. حمله میکنم به در، میفهمن داخل مسجد آدم هست. اصلا اگه نمیفهمیدن من فکر میکنم میمادم بازم داخل مسجد. حمله میکنم به در آهنی مسجد، در بزرگی داره آهنی، در مسجد رو از جا میکنم، جوریه که در مسجد دو تا قفل داشته، قفلا میشکنه کامل در باز میشه. ما پشت در میریم برای مقاومت، ولی خب مقاومت فایده ای نداره.
چند نفر بودیم؟
حدود 12 نفر بودیم ما با بچه همه همسن سال خودمون. 12 نفر میریم برای مقاومت پشت در، ولی خب دیگه آجره که از بالا دیوار رو در میومد رو سر ما، در که از جا میشکنه در باز میشه، جمعیت اغتشاشگراست که میاد داخل مسجد به سمت ما. اونجا یه سری بچه ها فرار میکنن داخل حیات همسایه، داخل بالا پشت بون مسجد. ما یعنی من تا عزیز خوا علی اکبر زارعی و یه سری دیگه، یه بنده خدای دیگه، سه تا خانوم داخل مسجد. ما به هوای خانوما میریم داخل مسجد که خانوما تنها نباشن، خانوما نترسن داخل. ما میریم داخل، ولی خب شیشه مسجد میزنن میشن، همش شیشه ها میریزه رو سر صورت ما.
یعنی شما سه نفر برای اینکه خانوم ها داخل مسجد بودن وارد ساختمون مسجد شد؟
بله، برای اینکه خانوم ها تنها نباشن، نترسن، چون اگه خانوم ها تنها بودن معلومه چه بلای سر اونا می آوردن.
خب تو اون لحظه ای که اینا در مسجد رو شیکوندن، شما وارد ساختمون شدید، بعد چه اتفاقی افتاد؟
بله، ما داخل ساختمون رفتیم، داخل ساختمون خانوم ها رو هدایت کردیم به سمت آشپزخونه مسجد، خودمون هم رفتیم اونجا که آشپزخونه آخرین دورترین جا نسبت به در ورودی مسجد بود. حتی تا یک متری ما هم میشه گفت اومد، یک متری در آشپزخونه هم اومدم، ولی خب برگشتم. معلوم نبود اگه میومدن داخل مسجد، چون فاصله بین اونا یه در چوبی بود بین ما و اونا، اگه میومدن داخل معلوم نبود چه اتفاقی برای ما و خانوما میفته. من خدا بهمون رحم میکنه و نمیان داخل، برمیگردم.
شما داخل آشپزخونه بودید؟
بله، ما داخل آشپزخونه بود. گاز اشکاور میزنن داخل مسجد، زیر زمین بود ساختمون مسجد، گاز اشکاور میزنن، هیچ راه خروج هوایی هم نداشت. گاز اشکاور ما تمام گلو و دماغ و همه اصلا نمیتونیم نفس، خفه شده بودیم، نفس نمیتونستیم بکشیم، همه به سرفه افتادیم. به زوب خودمون رو کنترل کردیم که صدامون در نیاد. چراغا رو خاموش روشن میکنن، خاموش که میکنن با خونسردی کامل دبه 20 لیتری بنزین رو میارن داخل مسجد. اینا چیزایی که بچه‌ای که بیرون بودن برام تعریف کردن، دبه 20 لیتری رو میارن داخل مسجد با خونسردی کامل، نصف مسجد رو بنزین میریزن. ما صداشون رو میشنیم.
شما چه لحظه‌ای متوجه شدید که دارن شروع میکنن مسجد رو آتیش بزنن؟
ما فکر نمیگردیم مسجد رو آتیش بزنن، ما فقط یه صدای فندک بزن شنیدیم، فندک بزن، فندک بزن.
بعد از این فریاده فندک بزن، فندک بزن، فندک بزن،
ما فکر نمیگردیم مسجد رو آتیش بزنیم. گفتیم داد صدا میزنن، داد و بیداد میکنن. بعدن دیدیم دود داره مسجد رو، خیلی دود گرفته تو مسجد. این دود دیگه دود گاز اشکاور، دود سیاه و غلیظ در حدیه که دیگه ما داریم خفه میشیم. در آشپزخونه رو باز میکنیم، یواش نگاه میکنیم، میبینیم مسجد آتیش گرفته جلو در خروجیش. بله، جلو در خروجی و کتابخونه قرآنهای مسجد رو آتیش میزنن و میرن بیرون از مسجد، یعنی بالا داخل خیابون میرن.
یعنی مهاجمین مسجد رو آتیش زدن و خارج شدن؟
بله، خارج شدن، جلو در دم مسجد بودن که آجر میزنن به مسجد که شیشه های مسجد بشکنن.
آها، یعنی همچنان حملات هم از بیرون به داخل مسجد ادامه داشتن.
بله، همچنان آجر و سنگ هر چی که دم دستشون بود پرت میکردن به سمت مسجد که شیشه های مسجد رو بشکنن.
خب تا اینجا مسجد رو آتیش زدن، خودشون خارج شدن، ولی همچنان از بیرون دارن سنگ و چیزهای دیگه رو به داخل مسجد پرت میکنن.
بله، سنگ و آجر داشتن به سمت مسجد پرت میکردن، شیشه بود که رو تمام سر و صورت من داشت میریخت. بله، داشت کامل داشت شیشه ها میریخت رو سر و صورت من و بچه هایی که داخل مسجد بودن. بله، ما دیدیم این دود گاز اشکاور نیست. در رو باز کردیم، دیدیم مسجد آتیش زدن، خانوما رو انداختیم، یه پسر افتاد جلو، خانوما پشت سرش، ما هم پشت سر اون.
منو تو دود و آتیش بود؟
بله، دقیقاً تو دود و آتیش. یعنی من نیم تن به پایینمون نمیدیدم، جلوی پامو که قدم ور می‌داشتم نمیدیدم، انگار چشم بسته داره یه جا راه میری تو یه جای تاریک دیگه. ما تو خفگی کامل بودیم، تنها کاری که میتونیم بکنیم اون لحظه خانوما رو از در پشتی مسجد فراری بدیم. خودمون هم نمیتونیم فرار کنیم، چون انقدر حجم دود زیاد بود و ما عقب‌تر از خانوما بودیم. ما، یعنی من و دوتا شهید، خفه میشیم و هر کدوم یک جا میفتیم، به فاصله تقریبا یک متر و نیمی دو متری همدیگه میفتیم.
یعنی خانوم ها چون جلو بودن و شما اونها جلو انداخته بودید که بتونن خارج بشن از در پشتی، تونستن برن، اما شما بر اثر دود حالت خفگی بهتون دست داد و افتادین بیهوش شدین.
بله، ما خانوم ها که رفتن بیرون ما کامل خفه شدیم دیگه، افتادیم بیهوش شده بودیم. بین من و دو تا شهیدی که داخل مسجد بودن هر کدوم فاصله دو متری تقریبا افتاده بودیم، هر کی یک گوشه برای خودش افتاده بود.
از لحظه‌ای که در آشپزخونه مسجد رو باز کردید، دیدید آتیش گرفته و دود بیشتر شده، تا اون لحظه‌ای که مثلا خودت بیهوش شدی افتادی، چقدر طول کشید؟
بله، این چیزی که میگم حلوش 4 5 ثانیه طول کشید، واقعا حجم دود زیاد بود. بعدن نه که صف مسجد یونولیتی بود، این یونولیتا بود که میریخت رو سر صورت من، لباسای من، این بارون آتیش بود که میریخ رو سر من و بچه ها، دوستام که اونجا بودن.
ظاهر تو به نظر جراحتی نداشته، برای خودت چه اتفاقی افتاد؟
بله من خدا رو شکر، حالا یا باید بگم خدا رو شکر یا بگم من لیاقت شهادت نداشتم که من سالم در اومدم. سالم که من ریه‌ام الان کامل سوخته، بهم رفتم دکتر و بیمارستان و اینا، به من گفتن ریه‌ات شیمیایی شده.
روایت دوست طه عزیزی خواه رو شنیدیم از نحوه شهادت ایشون. یادشون گرامی.
خون تو این ای وطنم، عاشق جان به کف تو منم، تاج سرم بال و پرم، با تو من از همه دل ببرم، حرمت خون جوانانی، آرامش همراه بارانی، ای بلند بالا تو ایرانی، خاک پاک پهلوانانی، ایران جان من، ایران قلب من با تو میتپد هم پای دلیران، ایران جان من، ایران قلب من با تو میتپد هم پای دلیران. تو محکم عهد و پیمانم، من وارث عهد نیاکانم، ای ساحل دریای طوفانی، تو تا ابد مهد بزرگانی، تو جان پناه جان یارانی، تو خونبهای سر به دارانی، طلای دار شیر یزدانی، طلای دار شیر یزدانی، ایران جان من، ایران قلب من با تو میتپد هم پای دلیران، ایران جان من، ایران قلب من با تو میتپد هم پای دلیران، ای زخمی تاریخ طولانی، دور از تو بودا هر پریشانی، ایران جان من، تقدیم تو جانم، ای فدای نامت ایرانم، دنیا بداند که تو ایرانی، آزادی و آزاد میمانی، ایران جان من، ایران قلب من با تو میتپد هم پای دلیران، ایران جان من، ایران قلب من با تو میتپد هم پای دلیران.
صبح بخیر خانم ها آقایان محترم، ممنونم از همراهی شما با رادیو تهران و صبح نو تهران نو. سومین روز از ماه مبارک رمضان قبول باشه نیایش های شما خانم ها آقایان محترم. به همین مناسبت هم همکنون مهمان ارجمندی داریم، حجت الاسلام و المسلمین دکتر احمد رضا شیروانی همراه ما هستند. آقای دکتر سلام خدمت شما، خیلی خوش آمدید به رادیو تهران.
ممنونم، بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما بزرگوار، عزیزان شنونده. انشالله که لحظه ها برای همه عزیزان پر از خیر و برکت و تندرستی باشه انشالله.
خیلی متشکرم. ما معتقدیم که دعای هر روز ماه مبارک رمضان یه نقشه راه کوتاه مسیره که اگه دقیق بخونیم و بفهمیم میتونه حال دلمون رو عوض کنه و میخوام از شما خواهش کنم که امروز در روز سوم ماه مبارک رمضان کمک کنید که از زاویه همین دعا به زندگیمون و به این روز از این ماه مبارک نگاه کنیم.
بله قطعا نیایش باعث رشد و تعالی انسان میشه و در حقیقت نیایش نوعی تعیین تقدیر هست. یعنی انسان وقتی که در مسیر زندگی بدون دقیقا چی میخواد به اون چیزهایی که میخواد دست پیدا میکنه. کلام الهی هم همین هست، ادعونی استجب لکن. گاهی اوقات آدم ها فکر میکنن که صرفا تکرار واژه ها باعث میشه که مسیرشون روشن بشه، در حالی که در روز سوم ماه مبارک رمضان اینطور از خدا تقاضا میکنیم که خدایا اون هوشیاری، اون هوش، اون بیداری رو به ما عنایت کن. اللهم ارزقنی فیه ذهن و تنبیه. یعنی وقتی که انسان به آگاهی میرسه میبینه که خودشه که داره مسیر زندگیش رو تنظیم میکنه. این نیایش هایی که ما انجام میدیم در حقیقت همون برنامه ریزی دقیقی هستش که داریم در تقدیر زندگیمون انجام میدیم. یعنی انسانی که یاد میگیره تنظیم کنه، کلام آسمان این هست، العبد یدبر و الله یقدر. بنده تدبیر میکند و خدا تقدیر میکند. حالا ما اومدیم تو قالب نیایش داریم تقدیرمون رو تنظیم میکنیم. هر چقدر انسان دقیق تر بداند که چه میخواهد به همان دقت به او داده میشود، به مسیر خودش میرسد. الان هم اون چیزی که در روز سوم ما از خدا تقاضا میکنیم این هستش که خدایا در این روز مرا هوش و بیداری نصیب فرما و از سفاهت و جهالت و کار باطل دور گردان و از هر خیری که در این روز نازل می فرمایی مرا نصیب بخش. به حق جود و کرمت ای جود و بخشش دارترین عالم. یعنی کسی که بداند که به او داده می شود به او داده می شود. اما اگر این کسی دچار جهالت بشه، سفاهت بشه، من این رو از تریبون این برنامه صراحتاً اعلام میکنم که واژه ها، تکرار واژه ها، گفتن واژه ها فقط باعث این نمیشه انسان به مقصد خودش برسه، به خواسته خودش برسه. اگر دعا و نیایشی بخواد به مقصد برسه باید با آگاهی باشه. یعنی اگر من دارم یه واژه‌ای تکرار میکنم باید بفهممش، حالا چه عربی چه فارسی. اگر من واژه رو درک نکنم قاعدتا نمیتونم به مقصد اون واژه برسم. یه کسی اومد، یه افرادی جمع شدن، این روایت در کتاب اصول کافی باب عقل و جهل هست، اومدن پیش پیغمبر گفتن یا رسول الله یه کسی از خیلی نماز میخونه این مقامش چطوری هست؟ پیغمبر سوال کرد کیف عقلو، این درکش آگاهیش چقدره؟ دوباره تکرار کرد یا رسول الله این خیلی نماز میخونه. فکر میکردن که این ظاهر عبادت خیلی مهمه. دوبار که سوالشون رو تکرار کردن پیامبر خدا در ادامه فرمودن که شما به من بگید که این فرد چقدر دانایی، چقدر آگاهی داره، به میزان درک و آگاهی این فرد عبادتش به درگاه خدا پذیرفته میشه. یعنی وقتی که ما بررسی میکنیم میبینیم که این چیزی که ما از خدا امروز تقاضا میکنیم یه جور آگاهیه، یه جور بیداریه، یه جور هوشیاریه که اگر این هوشیاری، این آگاهی نباشه ما نیایشمون به درگاه خدا پذیرفته نمیشه. تکرار عبارت ها فقط کافی نیست. یه کسی بسیار نماز میخونه ولی درک نداره، آگاهی نداره، این نمیتونه انسان رو مقصد برسونه. کما اینکه علی ابن موسر رضا هم در یک کلام دیدم حضرت فرمودن عبادت فقط به نماز و روزه ظاهری نیست، بلکه کسی که تفکر میکند او میتواند از باطن عبادت بهره بیشتری ببره. پس ما صحبت هام رو یه کمی جمع جور میکنم و خلاصه میکنم. اگر ما بخوایم در نیایش و موفق بشیم باید درک معنا کنیم. اگر درک معنا کردیم، اگر به باطن نیایش خودمون و دعای خودمون داخل شدیم، اگر فهم نیایش رو پیدا کردیم به خواسته های خودمون نزدیک میشیم و تمام تلاش ما در دعای امروز و نیایش گفتن نیایش امروز این هست: خدایا این آگاهی، این شعور، این درک رو در این روز به ما عنایت فرما. انشالله که صاحب آگاهی بشیم و این درک در زندگی ما راه پیدا کنه انشالله.
انشالله. خیلی ممنونم از شما آقای دکتر شیروانی، سپاس که همراه بودید با صبحنا تهران نو.
درود بر شما، خدا نگه.
برای ما آدم ها صداها خیلی مهمه. هر زمانی صدای مخصوص به خودش رو داره. ساعت 6 تا 8 صبح میتونه مزه یه نیمروی داغ بده. یا صدای جوونی و یه سری از روزای سر. صدای صبح میتونه خیلی شلوغ باشه. 6 تا 8 صبح میتونه صدای مسیر رو بده. اما باید بهتون بگم که شما در حال شنیدن بهترین صدایی هستید که 6 تا 8 صبح میتونید بشنوید. این صدای رادیو تهرانه. صبح نو تهران نو، شنبه تا چهارشنبه ساعت 6 تا 8 صبح از رادیو تهران.
خانم ها آقایان، امروز در صبح نو تهران نو به ما بگید اگر قرار بود شغلتون رو تغییر بدین چه شغلی رو انتخاب میکردین؟ و چرا؟ یا اصلا ضرورتی میبینین که این اتفاق برای شما بیفته یا خیر؟ چون یه وقتای اینطور هست دیگه، با خودمون فکر میکنیم که اگه میشد شغل دیگه ای رو تجربه کنم شاید حال بهتری داشتم. با خودمون میگیم اگه از اول دوباره انتخاب میکردم آیا همین مسیری که تا الان طی کردم رو طی میکردم یا اینکه نه یه کار دیگه انجام میدادم. حالا واقعا اگه فرصتی بود برای تغییر شغل اقدام میکردین؟ چی کار میکردین؟ چرا؟ برامون پیام فرستادن 922 انتهای تلفن 88 و نوشتن من شغلم مدیریت کارخونه لبنیات، 25 ساله که کارم اینه ولی خب از مسئولیت سنگینش خسته شدم. دوست داشتم شغلی داشتم که تعطیلی داشت، بیشتر با خانواده میتونستم سر کنم. آقای یعقوب خادم محمدی از پاکدشت این پیام فرستادن. آقای خیابانی هم نوشتم من معلم هستم و اگر میخواستم شغلمو عوض کنم باز هم معلم میشدم. متشکرم، خیلی ممنون آقای خیابانی. علی آقا نوشته شغل من خیاطیه، از شهریار برامون پیام فرستادن و خدا رو شکر راضیم. اگه قرار بود شغلمو عوض کنم، یعنی میتونستم شغلمو تغییر بدم، این کارو نمیکردم، همین خیاطی رو انتخاب میکردم دوباره. دوست دیگر برامون پیام فرستادن، نوشتن شغل فعلی من مهندس ناظر، شغل مورد علاقه‌ام بخور و بخواب. وعید از یوسف آباد. خب این که شوق محسوب نمیشه متاسفانه آقا وحید عزیز، شما بهتر از من میدونید. پدر هیراد کوچولو شغل فعلیشو ننوشته ولی نوشته خیلی دوست داشتم رئیس جمهور بشم. شاد شدین یه روز. همراه ما هستن. آقا بابک از قرچک نوشته من عاشق کار توی بازار هستم. نگفته شغل فعلیش چیه ولی خیلی علاقمنده که در بازار کار کنه. خیلی متشکرم از همه شما خانم ها آقایان محترم. آنچه که میشنوید صبح نو تهران نوست از رادیو تهران.
حواسو از سرم بیرون نکردم، تو تنها حسرت من رو زمین، چی سایی رو تو عاشق نباشی نمیتونی بفهمی نببینی، تو رو دارم تمام عمر حتی اگه هرچی رو که
خوش خانوم ها آقایان، صبحتون بخیر. صبح نو تهران نو رو میشنوید از رادیو تهران. امروز هم مثل همیشه خواهش میکنم با ما در ارتباط باشید. شماره تلفن 2265-2465 و سامانه پیام کوتاه 3094 در اختیار شماست. بفهمید اگر میتونستید شغلتون رو عوض کنید این کارو میکردید، چه شغلی رو انتخاب میکردید و چرا. پیام تماس تلفنی منتظر